امروز همونطوری که میدونید من برنامه ای اعلان نکردم. طبق معمول من هر هفته برنامه گفتار خودم به اطلاع دوستان میرسونم، اما این هفته استثنا بود. چرا استثنا بود؟ باید عرض کنم که چند نفر از دوستان، یعنی در حقیقت دو نفر از دوستان به من تلفن کردن که فلانی تو گوش دادی گفتار رادیوی طلوع، وقتی که باید این رادیوی طلوع اطلاعات درست و صحیح به شنوندگان خودش برسونه، چرا افرادی اجازه میده بیان که از همون اولین کلمه دروغ و غلط و اشتباه پخش میکنن و حرفایی که میزنن یک کلمه درست نیست؟ من نشنیده بودم مشخص، اما چیزی نگذشت که دوست عزیز من آقای بابک که در رادیو شما گفتارهای بسیار ارزنده و پر از اطلاعات صحیح پخش میکنن به من تلفن کردند، گفتند که خسته بودم، از بیرون آمده بودم، رادیو طلوع رو گوش دادم، از شنیدن یک اراجیف و سخنهای خلاف واقع آنقدر ناراحت شدم که حتی نتوانستم، میخواستم برم پاسخ بدم، حتی نتوانستم پاسخ بدم. من اون گفتار نشنیده بودم، اما بعد که بازپخش شد همش نشنیدم، اما قسمت هایی از اون شنیدم، خیلی ناراحت شدم و تعجب کردن که شخصی که اطلاعات تاریخی صفره، یعنی اگر یک صفحه کاغذ بهش بدن و بگن اطلاعات تاریخی که روی صفحه کاغذ بنویس، مسلماً کل اطلاعات تاریخیش یک ربع صفحه بیشتر نخواهد. البته الان وقتی شما هر جا می‌نشینید خیلی هر فرد ایرانی اطلاعات داره. امروز آقای احمدی نژاد آمد رفت سازمان ملل متحد، دیروز رفت مجلس، پریروز فلان شد، دو نفر کشته شدن، دکتری طور شد، دو تا دکتر اله شد، بله شد. اینها اطلاعات فعلی است، اینها اطلاعات تاریخی نیست. هر دو شخص میتونه اینا رو به هم بوافه و بالاخره خودش با معلومات نشان بده، ولی وقتی که یک قدم بره عقب اون وقت معلوم میشه که هیچی اطلاع نداره. همین یک دقیقه پیش از این قسمت‌های از صحبت‌های این آقای محترم پخش می‌شد. دیدم در مورد طالبان افغانستان صحبت می‌کنه که تا که حکومت تشکیل شد اولین دولت آمریکا بود اون به رسمیت شناخت. خب شخصی که حرف دروغ پخش می‌کنه و شنوندگان می‌شنوند و نمی‌دونن که این دروغ هست و آمریکا اون کشور اصلا به رسمیت نشناخت، و این خب این حال کار ما به افغانستان نداریم، بیاییم به کشور خودمون. من اول یک مطالبی راجع به حقیقت یه حقایقی در مورد کشور خودمون پخش میکنم، عرض میکنم، اون وقت ببینیم که این حقیقت اینها با اون چه که این آقای محترم فرمودند چقدر تفاوت داره. در مورد 28 مرداد من عرض میکنم، 28 مرداد چجوری شد به وجود اومد؟ اگر ما مردمه وضع مردم ایرانه در اون زمان در نظر بگیریم، یک گروه توده‌ای بودند که اینها طرفداران مصدق بودند و این گروه توده‌ای، البته منظورم نیست که تنها اینها طرفدار بودند، ولی منظورم اینه که از طرفدارای مصدق یک گروه هم توده‌ای ها بودند. اینها با وجود این که تعدادشون کم بود، ولی چون پول بی حساب از شرکت نفت به قول خود آقای ایلیج اسکندری در خاطراتش من چند دفعه گفتم و از روی خاطرات او براتون خوندم، خوشبختانه دو تا کتاب هست، یکی به کوشش علی دهباشی، یکی هم مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، در اونجا شرح میده که آقای مصطفی فاتح چطوری پول بی‌نهایت به حساب هرچی میخواستن در اختیارشون میگذاشته و دولت روسیه هم روزنامه هرچی کاغذ. خب حالا این با این پولهای بادآورده یک تشکیلات عظیمی را انداخته بود، یعنی با اون تعداد کم یک فعالیت‌های بسیار شدیدی انجام میداد. خارج از این حزب توده تمام گروه های دیگه، اهم از این که طرفدار مصدق بودن یا طرفدار شاه بودند یا بی طرف بودند، اینها اکثرا مخالف حزب توده بودند. من مثال بزنم برای شنوندگان گرامی، در آن وقت حزب زحمت کشان ملت ایران دو تا بود، یکی به رهبری دکتر مظفر بقایی کرمانی، یکی به رهبری آقای خلیل ملکی که اسم دومی خلیل ملکی بود، نیروی سوم، حزب زحمت کشان ملت ایران نیروی سومی هم تایش بود. بقایی مخالف مصدق بود، خلیل ملکی طرفدار مصدق، ولی دوتا هر دوتا دشمن سرسخت حزب توده بود. پان ایرانیس اون آقای داریوش فروهر به حزب توده بود ولی طرفدار مصدق بود. دار و دسته آیت الله کاشانی و بازاریان، اینها دشمن مصدق بودند ولی ضد حزب توده بودند. خیلی از این گروه ها رو میشه مثل زد، چه طرفداران مصدق و چه دشمنان مصدق که اینها ضد حزب توده بودند. ارتش به همین ترتیب، در ارتش بعدش ما فهمیدیم، یعنی مردم ایران متوجه شدند که یک گروه افسران ارتشی وجود داشتند در حدود متجاوز از 300 نفر، اما این 300 نفر در مقابل اون ارتش عظیم که تعدادش در سرتاسر ایران خیلی کم بود، این تعداد خیلی به اندک بود، بقیه اکثرا طرفدار شاه مردم ایران اکثریت خاموش تشکیل می دادند. این اکثریت خاموش، اینها ساکت نشسته بودند در فعالیت های سیاسی، نه به طرفداری مصدق فعالیت می کردند یا اکثریت خاموش، نه به طرفداری شاه. اما ناگهان 25 مرداد پیش آمد. 25 مرداد که دیگه من نمیخوام شرح بدم که چه شد، همه میدونند، و شاه به اتفاق ملکه ثریا ایران ترک کرد. پس از ترک ایران در روز همون 25 مرداد یک میتینگ عظیم در میدون بهارستان عصر یک شنبه 25 مرداد در میدان بهارستان طرفداران غیر توده‌ای مصدق میتینگ عظیمی برقرار کردند. در اون میتینگ بدترین فوشهار یک نفر وقتی به اسم حسین فاطمی به شاه داد، و این حسین فاطمی همون کسی است که صبح همون روز رفت کارخانه‌های سلطنتی رو لاکومور کرد و ایشون میدونید این آقای حسین فاطمی اون بیماری مشهور داشته، یعنی چیزی که شاپلیفتینگ میگن یا بیماری دیگه اسمش من الان فراموش کردم. این شخص در سال دوم متوسطه در اصفهان به علت همین بیماری اخراج شده بوده و مدرکش هم بیشتر از اون نبوده و دو ماه فقط دوره روزنامه‌نگاری در فرانسه دیده بود و برگشت، اسمش خودش گذاشت دکتر. حالا این اون بمانه، این آقا فوراً فکر کرده بود بره کاخهای سلطنتی و جواهرات و اینهایی که باقی مونده تصرف کنه. رفت و خوشبختانه فوراً به آقای مصدق اطلاع دادن که چه نشستی؟ الان فاطمی آمده و تیراد دستور داده بود بگیرن و شکنجه بدن و کلیدار رو ازش بگیرن. ولی فوراً آقای دکتر مصدق این کار خیلی خوب انجام داد، فوراً دستور داد که آقای دکتر فاطمی نبادا دست به چیزی بزنی و چیزی تصرف کنی، فقط لازمم نیست به زور کلیدها رو بگیری، درها رو لاک و مهر کن. خب اینجا جلوی اون بیماری آقای فاطمی گرفته شد. حالا کار بگیم بعدم اومد بیرون اون توهین عظیمی کرد که روزنامه ها بلافاصله مصدق دستور داد به روزنامه ها که اون جمله رو چاپ نکنن و روزنامه ها چاپ نکردن و اومد بیرون ببخشید که من از نظر تاریخ مجبورم ببخشید عرض کنم خدمتون. اومد بیرون به خبرنگارا گفت که از ملکه ثریا دونکش فقط در دربار بود. خب بعدم در اون میتینگ از اون همه اهانت کرد به شاه. حزب توده در میدون فردوسی که میدون کوچیکی هست جمع شدن ابتدا در ساعت 3 بعد از ظهر، بعد راه افتادن برای پایین کشیدن مجسمه های شاه و رضا شاه و محمد رضا شاه در سر تا سر تهران پراکنده شدند. این کارهای حزب توده و اون تند روی های طرفدارای مصدق در میدون بهارستان که فاطمی اعلام کرد که به زودی جمهوری میخواییم بشه، حزب توده مرتب جمهوری دموکراتیک میخواست و مرتب اعلام میکرد، ناگهانی خیابانهای تهران در اختیار حزب توده قرار گرفت. ببینید یکی از اشتباهاتی که دوستانش محمد رضا شاه میکنن اون اشتباه اینه که من اغلب به دوستان خودم توصیه کردم، اون اینه که اون گزارش CIA راجع به این وقایر از کلمه اول تا کلمه آخر درسته، صحیحه، اونو باید قبول کرد. وقتی که شما به شما طرفدارای مصدق میگن آقا CIA هم اعلام کرد فلان، شما باید گزارش CIA رو بخونید. گزارش CIA این خانم مادلین آلبرایت، این روسفی سیاسی، اون حق بازیش، اون بیوشدانیش در اینجاست که اسم اون گزارش گذاشته گزارش 28 مرداد. اون مربوط به 28 مرداد نیست، اون گزارش شما بخونید همش هم قبول بکنید. اون گزارش تا 25 مرداده، یعنی جلوترش همش صحبت از اینه که ما میخواهیم مصدق سرنگون کنیم، اما محمد رضا شاه زیر بار نمیره، میگه من پادشاه قانونی هستم، در موقع وجود مجلس هیچ وقت من حکم بر کناری مصدق نمیدم. تمام گزارش اینه، در همش کوشش اونها اینه که محمد رضا شاه رو وادار کنند که حکم برکناری مصدق بده اما تمام این مدت محمد رضا شاه زیر بار نرفته، حتی رفتن اشرف پهلوی آوردن ایران که بدون اجازه مصدق وارد شد. خیلی خوب، اون هم اومد چه کار بکنه؟ آمد محمد رضا شاه رو وادار بکنه که حکم در کنابه مصدق بده. اینها هیچ کدوم برای برگرداندن شاه از خارج نبود، چون شاه در ایران بود و از شاه میخواستن که مصدق سرنگون بکنه. چرا شما اون تکذیب میکنید؟ اما یک مسئله هست، اون مسئله اینه که در این گزارش مرتب گفته شده که کاندیدای ما فلشتر زاهدی است. میخواهید مصدق سرنگون بشه، زاهدی رو بذارید سر جاش. و این متاسفانه آقای اردشیر زاهدی که مرتب میخوان صحبت کنن، میخوان این قسمت تکذیب کنن، در حالی که هم واقعیت داره. پس من خواهش میکنم هر وقت که صحبت CIA شد و گفتن آقا CIA گفته، شما این واقعیت تذکر بدید که CIA گزارشش مربوط به ایامی است که اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی در ایران بود، لزومی نداشت که اون از خارج برگردونن. این گزارش در 25 مرداد خاتمه یافت و وقتی که شاه رفت خارج دیگه از اون به بعد در CIA در این گزارش مطلبی نیست و کارهای CIA ارتباطی به برگرداندن شاه نداشته. حالا اون بمانه. آقای کرمیت روزولت در خاطرات خودش اینطور ذکر میکنه، در کتاب کودتا، در کودتا کرمیت روزولت ترجمه دکتر علی اسلامی صفحه 193، اونم شما باید قبول بکنید. یکی از اشکالات اینه که همه فکر میکنن که ما اون چی که حقیقت هست قبول نداریم. نه، ما حقیقت قبول داریم، اما اون دروغ هایی که اضافه شده قبول نداریم. ما گزارش CIA رو تا روز 25 مرداد قبول داریم، تا اون روز شاه در ایران بود و کسی لازم نبود اون از خارج برگردونه. حالا بمانه. آقای کرمیت روزولت در خاطرات خودش میگه توده‌ای‌ها با پشتیبانی زیاد روسیه، منظور در روز 25 مرداد، به خیابان ریختند. اغراق نیست اگر گفته شود خیابان‌ها را تصرف کردند. با وجودی که تعداد آنها از چند هزار نفر تجاوز نمی‌کرد، تمام شهر را گرفته بودند، از شمال تا غرب بازار. با شادی و هیاهو مجسمه های رضا خان را و محمد رضا پسرش را پایین آوردند. البته در اصل کتاب این دیگه محمد رضا تنها نیست و این آقای علی اسلامی به مناسبتی که اون کتاب در ایران باید منتشر بشه دیگه شاه و ایناش برداشت. خب مجسمه های رضا خان و محمد رضا پسرش را پایین آوردن. آنچه را که می توانستند غارت کردن و هر ساختمانی که می شد حمله کردن. در آن زمان رک باید بگویم که بی اندازه ترسیده بودیم. ببینید این آقای روزولت ترسیده بود، این برنامه‌ای برای برگرداندن شاه نداشت. این شخص تمام برنامه هاش همه چیزش روز 25 مرداد پایان یافت. این موضوع روزها را خیلی خوشحال کرده بود، ولی به زودی فهمیدیم که این بهترین اتفاقی بود که باید برای ما پیش می آمد. هرچه بیشتر بر ضد شاه فریاد می زدند، مردم و ارتش بیشتر به آنها به عنوان دشمن نگاه می کردند. اگر آنها از شاه متنفر بودند، مردم و ارتش هم از آنها بدشان می آمد و هرچه بیشتر شهر را غارت می کردند، گروه های بیشتری را از خود متنفر می نمودند. هیچ چیز بهتر و سریعتر از این نمی توانست اوضاع را خراب کند. پس از روز 25 مرداد به بعد این آقای کرمیت روزولت اعتراف میکنه که این توده ها بودن که مردم ناراحت کردن، این توده ها بودن که ریختن تو شهر و اون مجسمه ها پایین کشیدن و طرفداری از حکومت سوسیالیستی کردن و اینا. و روزولت میگه این بهترین اتفاقی بود که برای ما پیش میامد. حالا ببینید در روز 25 مرداد چطوری مردم ناراحت کردن. روز 25 مرداد 1332، اول صبح مردم از خواب بلند شدند، دیدند دولت طی اعلامیه‌ای وقوع یک کودتای نظامی و خونسا شدن آن کودتا را اعلام کرد. این اولین خبری بود که مردم شنید. بعد هم رادیو اعلام کرد که شاه به اتفاق ثریا از رامسر با هواپیمای اختصاصی به خلبانی سرگرد خاتم به بغداد. خیلی دکتر فاطمی که البته این دکتر نبود، همونطور که عرض کردم حتی دیپلم متوسط هم نداشت، اگر طرفدارای مصدق و طرفدارای آقای فاطمی فکر میکنن که این داشته کاری نداره، من بعد از سالها از دانشگاه فرانسه و نوشاتل مدرک آقای مصدق خواستم برام فرستادن، مدرک آقا رو بخوان از اون دانشگاهی که میگن آقای درس خونده، خانواده فاطمی، آقای علی محمد فاطمی یعنی شاهین فاطمی، خب این الان که میتونه مدرک بخواد، سواد انگلیسیش هم که خیلی خوبه، فرانسیش هم نمیدونه خوبه، شما بیای ثابت کنه که این آقای عموش یا آقای فاطمی دکترا داشته. آخر باز من به طور معترض عرض کنم یکی از بدیهای انسایکلوپیدیا نویسی در حال حاضر اینه که وقتی که میخوان در مثلا در مورد فاطمی، در مورد حسین فاطمی دیپلم نبوده شرح حال بنویسن، به این آقای شاهین فاطمی میگن. آقای احسان یار شاطر در ایرانیکا وقتی میخواست شرح حال این آقا رو بنویسه، شرح حال فاطمی بنویسه، از شاهین فاطمی خواسته. حالا شما حساب کنید که شاهین فاطمی چه دروغ‌های بزرگی در مورد این عموش مینویسه و اون از دکترا هم دیگه بره بالا، در حالی که شخص یک خوچی بوده که خود برادرش هم بارها گفتی با جز فوش و اینا از طریق اخاذی و فوش بودی. قبل از اون که مصدق بیارتش تو کار هیچ سابقه سیاسی و اینا جز اینکه تعداد روزنامه منتشر کرده بوده و اون روزنامه با فوش میداده و اخاذی میداده. الان همین حالا دایره المعارف تشیع داریم. خب میخوای شهرحال طالقانی رو بنویسه، شهرحال طالقانی به فسر طالقانی میگه بنویسه، پسر طالقانی رو بر میداره پدر بزرگش ابوالحسن طالقانی که برای خاطر سواد نداشتن عبا و عمامش گفتوندن لپوشه، بر میداره بنویسه شخص از شاگردان بزرگ میرزای شیرازی بود. حالا بعد هم این من الان میدونم ولی 50 سال دیگه مردم باور میکنن این دایره المعارف نویسی در حال حاضر وضعش اینطور شده. ایرانیکا اینطور شده، مثلا این دایره المعارف تشیع اینطور شده. اینا بمونه. خدا دکتر رسیدیم به اینجا که فاطمی وزیر امور خارجه، اینک ندارم میخونم، خودم از بول خودم نمیگم، من اینها رو از روز شمار تاریخ میگن که آقای دکتر باقر عاقلی نوشته، روز شمار تاریخ ایران. دکتر فاطمی وزیر امور خارجه به تمام سفیران و وزرای مختار و کارداران ایران در خارج اعلام کرد که شاه از سلطنت مخلوع است و نباید مورد استقبال قرار گیرد. شاه از سلطنت مخلوع است و نباید مورد استقبال قرار گیرد. در همین روز، در همین 25 مرداد، زاهدی توسط فرمانداری نظامی احضار شد. دکتر مصدق، اون هم میدونید دکتراش گلابیه، اعلامیه انحلال مجلس شورای ملی را انتشار داد. دکتر مظفر بقایی و علی زهری و عده از نمایندگان غیر مستعفی مجلس بازداشت شد. عده زیادی از افسران به اتهام مشارکت در کودتا بازداشت شدند. باطمان قلیچ، نصیری، زنگ کریمی و اسکندر آزموده جزء بازداشت شدگان است. لشکر گارد خلع سلاح شد. شاه وارد بغداد شد و به طور غیر رسمی از طرف ملک فیصل پذیرایی گردید. مظفر اعلم وزیر مختار در عراق برخلاف توصیه نوری سعید نخست وزیر عراق از استقبال و ملاقات شاه خودداری کرد. وزیر مختار ایران در عراق نرفت به استقبال شاه. عکس‌های شاه و ثریا از ادارات و سازمان‌ها جمع‌آوری کرد. مجسمه‌های محمد رضا شاه و رضا شاه در تهران و شهرستان‌ها پایین کشیده شد. از همه بالاتر، افراد حزب توده نام خیابان‌های تهران را تغییر دادند. یک اقلیت ریختند و تابلوها را سیاه کردند، اونایی که کاشی بود و اینا، اونایی هم که خب تلاش داشت همینطور خودشون هم اسامی که دلشو بخواست گذاشتن روش. دکتر فاطمی، باید عرض کنم دکتر نبوده، ولی من چون از روی اون روز شمار میخونم دکتر میگم، دکتر فاطمی وزیر امور خارجه کاخهای سلطنتی را مهرمون کرد. سرتیپ اسماعیل ریاحی که رئیس ستاد ارتش بود ای مصاحبه ای از کودتا پرده برداشت و فرار شاه را استعفا تلقی نمود. بعد از ظهر امروز میتینگ بزرگی در میدان بهارستان در باره فرار شاه تشکیل شد. دکتر فاطمی در این میتینگ خواستار لغو نظام سلطنتی ایران شد. دکتر شایگان در همین گرد همایی گفت تحفه‌ای که میبایستی به تهران بیاید به بغداد. تمام روزنامه‌های حزب توده ایران خواستار لغو نظام سلطنتی شدند. دکتر فاطمی بر روزنامه باختر امروز شدیدترین حملات را به شاه و خانواده سلطنتی کرد. اینها مال 25 مرداد. حالا 26 مرداد، طبق دستور دکتر مصدق، ستاد ارتش طی بخشنامه نام شاه را از دعای صبحگاهی و شامگاهی حذف کرد. همین یک قدم شما ببینید چقدر سربازان و افسران عصبانی کرده. طبق دستور دکتر مصدق، ستاد ارتش طی بخشنامه نام شاه را از دعای صبحگاهی و شامگاهی حذف کرد. شاه و ثریا وارد روم شدند. نظام السلطان خواجه نوری وزیر مختار از استقبال شاه خودداری کرد. در روم هم خواجه نوری، بدونید که خواجه نوری ها مربوط هستند به اون آقا خان نوری. اون آقا خان نوری و قاتل امیر کبیر هست و اینها از همون ابتدا بالاخره معلوم هست که از کجا آمده بود. ابوالقاسم امینی وزیر دربار از زندان نامه تضرع‌آمیزی به مصدق نوشت و تقاضای استخلاص از زندان نمود. امینی در این نامه شاه را پسره خطاب کرد. 27 مرداد 1332 ابوالقاسم امینی از زندان آزاد شد. جراید حزب توده خواستار برقراری جمهوری دموکراتیک شدند. خب این بود وضع دو سه روز پیش از 28 مرداد. حالا شما خودتونه بذاری جای مردم ایران. ناگهانی مردم شوکه شدند، ناگهانی مردم حس کردند که ایران داره میره پشت پرده آهنی. پشت پرده آهنین الان اون ترس اون وقت نداره. در اون وقت این کشورهایی که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همه مستقل شدند، اینها جزء اتحاد جماهیر شوروی بودند و هیچ کس خبری از داخل روسیه از مردم اونجا نمیتونست بیاره که چه وضع مشقتباری دارند و همش گفته میشد که اینها در بهش دارن زندگی میکنن. ولی میدونستند مردم ایران، میدونستند که اگر رفتند پشت اون پرده آهنین فکر میکردند که تا ابد دیگه نمیتوانند بیاین بیرون. از این جهت ناگهان افسران، سربازان، مردم و بسیاری از کسانی که حتی طرفدار مصدق بودند وقتی که دیدن الان اوضاع اینطور خراب شده و داره کشور میره به سوی کمونیسم، یک دفعه از جا جنبیدند. اینها کسانی نبودند که بیاین از سفارت روس آمریکا پولی بهشون بدن. اینها حاضر شدند برای جلوگیری از رفتن ایران به پشت پرده آهنین قیام بکنن. من نمیتوانم اون احساسات این مردم در روز 28 مرداد که خود من جزشون بودم، من الان اون احساسات درک میکنم که چطوری ما قیام کردیم. من قیام کردم، من هیچ کس پول بهم نداد و قیام کردم. در اون روز مردم ایران که فهمیدند به زودی می روند پشت پرده آهنین قیام کردن. از کی؟ من از روزنامه اطلاعات براتون می خونم. منتهای روزنامه اطلاعات 27 مرداد که منتشر شده، 27 مرداد سه شنبه بوده. 28 مرداد که مصدق سرنگون شده، روزنامه اطلاعات هم مردم ریختند جلوگیری کردن از انتشار. بعد هم همینطور تا روز شنبه 31 منتشر نشده. اولین شماره‌ای که بعد از 28 مرداد منتشر شده 31 بوده.